بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 260 سطر 10. و القلب اشاره الى روح القدسی الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه واله. در این حدیث دوم که برای بیان بطلان رؤیت خداوند ذکرش کرده بودیم، سائل از امام سوال میکنه که پیغمبر در معراج خدا را دیدند، این رؤیت رو شما چگونه توجیه میکنید؟ و سوالش اینه که اصلا اتفاق افتاد این رؤیت یا نه. امام جواب دادن، از جواب برآمد که دیدن نبود، نشان دادن بود. یعنی این چنین نبود که پیغمبر در معراج خدا را دیده باشد، بلکه خدا خودش را در معراج به ایشون نشون داد. این رو توضیح دادیم، چون ایشون به درجه فنا رسیده بودند، اون هم فنای تام، تصرفی انجام نمی دادند، کاری نمی کردند. چون کسی که به درجه فنا برسه توجه به خودش، توجه به کارش نداره، لذا اقدام به هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین رؤیت از یک چنین آدمی صادر نمیشه، ولی چون نفسش به صورت آینه است ممکنه ارائه حاصل بشه، نشون دادن حاصل بشه، یعنی خداوند خودش را در این آینه ظاهر کند، ولی اون آینه دیگه نمیتونه سراغ دیدن بره، چون هیچ تصرفی نمیتونه بکنه. یه رؤیت هم یه نوع تصرفه. پس رؤیت نبوده، ارائه بوده، یعنی از جانب پیغمبر کاری انجام نمیشده، ارائه بوده. خب اشکال با این وضع حل نمیشه. ارائه هم که باشه باز بالاخره خدا خودشو نشون داده. اگر قابل رؤیت نبود نشون دادن هم ممکن نبود. امام بعدن میفرماید من نور عظمته، یعنی نشون دادن هم نشون دادن ذات نبوده، نشون دادن نور عظمت بوده، که این نور عظمت رو باید بعدن توضیح بدیم. خب حالا خدا خودشو نشون داده، یعنی در کجا ظاهر شده؟ در چشم پیغمبر یا در قلب پیغمبر یا در یک نیروی دیگر که اختصاصی پیغمبر بوده؟ اگه در چشم پیغمبر حاصل شده باشه، چشم پیغمبر مثل چشم بقیه است، پس امکان این که خداوند خودش را در چشم بقیه نشان بدهد هست، در حالی که این محاله. پس معلوم میشه در چشم پیغمبر ظاهر نشده. حالا ممکنه خدا خودشون نشون نده به هیچ چشمی، فقط به این چشم نشون بده، ولی شدنیست که به چشم دیگه نشون بده. همین اندازه که در چشم پیغمبر واقع بشود، معلوم میشه که میشه تو چشم واقع بشه. حالا اتفاقا در این چشم ظاهر شد، در بقیه نخواست ظاهر بشه، و ما به وقوع رؤیت کار نداریم، بحث برای در امکان رؤیته. اگر خداوند در چشم پیغمبر ظاهر بشه، ممکن است در چشم بقیه ظاهر بشه، ولی هرگز هم ظاهر نشه، وقت غرض ما نقض میشه. قرض ما اینه که بگیم اصلا امکان ظهور خدا در هیچ چشم نیست، نه چشم نمیتواند او رو ببیند، بلکه او هم ممکن نیست در چشم ظاهر شود. و پس در چشم پیغمبر ظاهر نشده. در قلب پیغمبر به معنی بصیرتش، در اونم ظاهر نشده، چون برای بصیرت همه به نحوی ظاهره، خب برای بصیرت پیغمبر هم ظاهره، در همه وقت هم ظاهره، اختصاص به اون وقت نداره. این یکی از اختصاصاتی بوده که پیغمبر در اون لحظه معراج به دست آورده و معلوم میشه ارائه در بصیرت نبوده، ارائه در بصیرت که همیشه برای پیغمبر حاصل بوده. پس باید ارائه در یک چیزی دیگر باشه، یعنی خودش رو خدا نه در چشم پیغمبر نه در بصیرت پیغمبر در هیچ کم نشون نداده، در یه نیروی دیگری نشون داده و اون نیروی دیگر قلب پیغمبر بوده، نه قلب، قلب پیغمبر. قلب پیغمبر عبارت از روح قدسی ایشونه که اختصاصی خود ایشونه، و اگر کسی دیگه این روح قدسی رو می‌داشت او هم مشمول این تفضل می‌شد، خدا خودش رو هم به اون نشون می‌داد، ولی کسی دیگه این قلب رو نداشت، لذا از این تفضل محروم بود. اما این قلب چیه؟ این روح قدسی چیه؟ روح قدسی پیداست، روحی مربوط به ایشونه، یعنی باید کاملا تقدس داشته باشه. ما همه روحمون تا حدی تقدس داره، ولی روح قدسی در اون حد نیست، در اون درجه که درجه پیغمبری نیست. آیا یه نیروی دیگری بوده غیر از نیرویی که ما داریم که در جلسه گذشته صحبتش شد، یا نیروی نظیر نیروی ما بوده منتها شدید بوده، قوی بوده؟ بیان نشون نمیده که نیروی مجزایی بوده، بلکه کافیست ما بگیم نیروی شدیدی بوده، همونی که ما داریم بوده منتها شدیدترش، یعنی روح قدسی بوده. مال ما هم روح قدسیه، اما روح قدسی ایشون روحیست که تنها مورد تصرف خداوند است، به همین جهت بهش قلب میگن، یعنی چیزی که بین دو انگشت الهی منقلب میشه، جور به جور میشه، یعنی انقلاب و تصرف از ناحیه انگشتان الهی نه از ناحیه خودش. خودش هیچ تصرفی نمیتونه چون نفس بکنه، این نفس کاملا در تصرف دو انگشت خداست، لذا بهش قلب گفتن که یقلبه ماشا، خدا هر جور دلش میخواد این رو جور به جور میکنه. قلب ماها در تصرف ماست، گاهی چنان عمل میکنیم، البته مستقیم در تصرف ما نیست ولی غیر مستقیم در تصرف ما هست، گاهی چنان عمل میکنیم که نیروی حیوانیمون رو برش غالب میکنیم و نور او رو مخفی میکنیم، گاهی هم او رو ترجیح میدیم. اون وقت هم که ترجیح میدیم بالاخره یه تصرفاتی میتونیم درش بکنیم، ولی مستقیم نتونیم ولی غیر مستقیم میتونیم. اما اون نور قدسی پیغمبر نوری بود که کاملا در دست خدا بود، پس همون نور قدسی است که ما داریم، منتها نور قدسی بسیار شدیدی است که تصرف هیچ موجودی رو جز بالاترین موجود قبول نمیکنه، یعنی اینقدر قوی است که هیچ موجودی درش نمیتونه تصرف کنه چون بالاتر این موجود. و نیروی قدسی ما اینجوری نیست. پس میتوانیم بگوییم پیغمبر دارای نیروی بودن که ما هم دارای همون نیرو بودیم، منتها شدت ضعف فارق بین دو نیرو بود، یعنی نیروی ما ضعیف، نیرویشون شدید. میتونیم بگیم نه، روح قدسی روح خاصه ایشون بود که در بقیه نبود، و همون باعث میشه که ایشون پیغمبر بشه، اونم پیغمبر آخر زمان، بقیه اینچنین پیغمبری نشن، یا پیغمبر نشن یا پیغمبر اینچنین نشن. روایت مشخص نمیکنه که این نیرویی که در حضرت بوده نیروی مخصوص بوده یا نیروی مشترکی بوده که شدتش مخصوص بوده، مشخص نمیشه. برای ما خیلی دیگه چون روشن نیست بیش از این بحث نمیکنه. پس اون نیرویی که خداوند خودشو در اون نشون داد در هر صورت نیروی اختصاصی بوده، حالا یا ذات نیرو اختصاصی بوده یا شدتش اختصاصی بوده، و چون اختصاصی بوده به این موهبت مخصوص ایشون نائل شده، کسی دیگه نائل نشده و نائل هم نمیشه. پس توجه کنید دو مطلب رو جمع کنم، رؤیت نبوده، ارائه بوده. ارائه هم ارائه به بصر و قلب معمولی نبوده، ارائه به نیرویی که ما اسمش رو روح قدسی میذاریم، گاهی هم بهش میگیم قلب، ارائه به اون بوده. و اگر کسی دارای چنین نیرویی باشه موفق به این توفیق میشه، یعنی خدا خودش رو به او هم ارائه میکنه، منتها کسی چنین نیرویی نداره. و رؤیت یا ارائه هم ارائه ذات نبوده، ارائه من نور عظمته بوده. حالا وارد بحث در نور عظمته میشیم، من این قسمتی رو که توضیح دادم بخونم تا بعدا به نور عظمت برسم. نه، بین بصیرت و قلب فرق قائل نشدم، بصیرت چشم قلبه، منتها اگر پیغمبر اون روح قدسیش همین قلب و روح قدسی ما باشد، منتها بسیار شدیدتر، چشم اون قلبم بسیار شدیدتر از چشم قلب ماست. اگر هم که نیروی دیگر باشد، او که اصلا چشم خاص دارد غیر از چشمی که ما داریم. صفحه 260 سطر 10. و القلب اشارتون الى روح القدسی الذي اختص به رسول الله صلی الله علیه و آله. سمی بهی، یعنی سمی این روح قدسی بالقلب، لتقلبهی بین اصبع الرحمن، چون جور به جور میشه بین دو انگشت خدا، یعنی خدا هر جور بخواد او را قرار میده. یقلبه کیف یشاء، خدا او را هر جور بخواد جور به جور میکنه، در تصرف در او برای هیچ موجودی ممکن نیست از خدا، یعنی اینقدر قویه که اجازه تصرف هیچ موجودی رو نمیده، فقط موجود قوی تر از خودش رو که خداست اجازه میده. و حاضر روح من امرهی سبحانه، من امرهی سبحانه، این امر خداست، خلق نیست، از عالم امره، از عالم خلق نیست. یعنی درسته که مربوط به حضرته، ولی بدن حضرت از عالم خلقه، این روح از عالم خلق نیست، از عالم امره. فلیسه پای تفریعه، یا تفریعه بر اینه که حاضر روح من امرهی، یا تفریعه بر اینه که لتقلبهی بین اسم الرحمن، چون چنین است خود پیغمبرم در این روح تصرف نمی کنه. فلیسه لرسول الله صلی الله علیه و آله فی امرهی تعالی تصرف کنه، تنها کسی که در این موجود تصرف میکنه خود خداست، ارائه میده هر وقت بخواد، هر وقتم نخواد ارائه نمیده. اینا تصرفات الهیه، اینطور نیست که خود پیغمبر با تصرف خودش به وسیله این روح رؤیتی رو تحصیل کرده باشه، بلکه او فقط منفعل است در مقابل افعال اله، در مقابل تقلباتی که از ناحیه اله بر او وارد میشه، کاملا منفعله، هیچ فاعلیتی براش نیست. عرض میکنم ادله عامه، یعنی ظاهر کلامات قاضی نشون میده که روح پیغمبر با روح ما تفاوت به شدت و ضعف داره، نه اصلا یه نیروی دیگه باشه، چون چه که ایشون میگه در مورد ما هم هست، قلب ما را میگن قلب، از گفتن دیگه قلب ما هم قلبه، چون بین ید الله یا بین اسم الرحمنه که یا قلبه و کفهش، همینی که در مورد قلب پیغمبر میگه در مورد قلب ما هم هست. اینا تقریبا نشون میده که بین روح پیغمبر و روح ما اختلاف به شدت و ضعف، منتها شدت خیلی زیاد، شدت و ضعف فاصلش خیلی زیاده، نه کمی شدید باشد بلکه بسیار شدید است. یا مثلا روح پیغمبر از عالم امر، خب روح ما از عالم امر. اینا نشون میده که ایشون یه روح خاصی که ذاتاً با روح ما فرق داشته باشه نداره، بلکه روحی داره که ذاتاً با روح ما یکسانه، شدتاً با روح ما فرق میکنه. این احتمالش هست. عرض میکنم عبارت خود امام هیچ کدوم رو تعیین نمیکنه. عبارت قاضی سعید نشون میده که روح ایشون بالاتر از روح ماست، نه اینکه سنخش با روح ما فرق کنه، و تأیید میکنه این مطلب رو همون که عرض کردم، انا بشر و مثلکم. مثلکم یعنی در همه چی مثل شما هست، منتها شدت و ضعف بین من و شما فرق گذاشته. خود اون آیه اینو تأیید میکنه. من در جلسه گذشته اصرار داشتم بر این که روح پیغمبر با روح ما یکیست، از نظر ذاتی از شدت و ضعف فرق میکنه. حالا یه خود شل کردم، میگم شایدم یه ذاتن با روح ما فرق کنه، که البته این خیلی اثبات شدنی نیست. بله عنایت خاصه نیست، یعنی شدیدتره، بلا ایشون هم مثل ما. ما حرف فخر رازی رو نمیزنیم. فخر رازی میگه این موجود اصلا با ما تفاوت نوعی داره، اون یک موجوده، ما یه موجود دیگه هستیم، اون یه نوعه، ما یه نوع دیگه هستیم. ما این قبول نداریم، میگیم ایشون هم انسان، ما هم انسان، منتها اون انسانی در حد بالاترین، ما انسانی در حد متوسط یا ضعیف. خب حالا من نور عظمته یعنی چی؟ قلب پیغمبر یا روح پیغمبر آینه ایست کاملا صاف، هیچ کدورتی، هیچ زایعی روش نیست. آنچه به سمت این قلب نشان داده شود و گرفته شود، عکس او در این قلب میفته، کاملا روشن. نفس ما اینطوره، اما ممکنه عکسی که به سمت نفس ما گرفته بشه کدر نشون داده بشه. هرچند اون عکس کاملا شفاف باشه، هرچند اون عکس کاملا نورانی باشه، ولی وقتی به سمت این قابل گرفته میشه، قابل لیاقت نداره، آینه زنگ زده است، آینه زنگ زده درست نشون نمیده. اما آینه پیغمبر آینه جلادار کامل نشون میده. خداوند در یکی از مرآت‌های کامل جلوه کرده، نور عظمت او یکی از مرآت‌های کامل بوده، اون نور به سمت آینه پیغمبر گرفته شده، نه ذات. این چنین نبوده که خداوند ذاتش رو مقابل این آینه قرار بده، ذات در مقابل هیچ آینه قرار نمیگه، غیب الغیوبه. نور عظمتش را که یکی از مرآت‌های کمالی است، یکی از مرآت‌های کمالات و بسیار مرآت عظیمی است، اون رو به سمت روح پیغمبر گرفته و عکس از او توی این افتاده، از اون مرآت توی این مرآت افتاده. دو تا مرآت رو مقابل هم قرار بدید، تو یه مرآت عکس بشه، این مرآت دیگه هم میگیره عکس. خداوند در مرآتی که عبارت از نور عظمتش بوده تجلی کرده، اون تجلیه رو که در این مرآت داشته به پیغمبر نشون داده، نه ذاتش. پس این چنین نبوده که باز هم برای این نور عظیمی که روح پیغمبر است، ذات خدا آشکار شده باشه. ذات خدا بر هیچ موجودی آشکار نمیشه، حتی برای چنین روحی که برای پیغمبر موجوده. و فی قوله من نور عظمته اشاره به این است که ذالک، یعنی این ارائه، من تجلی صفات این تجلی صفات بوده. ارائه یعنی تجلی یک صفت ارائه شده، نه خود خدا، یکی از صفاتش را تجلی کرده. به عطف تفسیر میگه و اراعت، این عطف بر تجلیه، ان نزالک من تجلی صفات و من اراعت ذاتهی، خدا ذاتشو نشون داده به پیغمبر، منتها خود ذاتو نه، بلکه فی مرایا کمالات العظما، ذاتش رو در یکی از آینه های کمالات بزرگش به پیغمبر نشون داده. یعنی آینه ای رو که آیت ذات بوده، منتها آیت عظمای ذات بوده، اون رو به سمت آینه پیغمبر و به سمت روح قدسی پیغمبر گرفته. پیغمبر اون عکس رو در این روح خودش مشاهده کرده. خب اینجا یه مطلبی پیش میاد، تموم شد این بحث. گفتیم پیغمبر در حالی بودند که هیچ تصرفی نمی‌کردند، این در حال فنا بودند، به همین جهت رؤیت براشون نبود، ارائه بود. تازه اون روح قدسی هم هیچ تصرفی رو نمی‌پذیرفت جز تصرف اله رو. آیا دیدن این نوعی تصرف نیست؟ بالاخره وقتی این مرآت به سمت مرآت پیغمبر گرفته شده، پیغمبر چیزی دیدن یا ندیدن؟ آیا دیدن فعل نیست؟ این دیدن تصرف نیست؟ ظاهر کلام امام اینه که اصلا رؤیت نبوده، فقط ارائه بوده. یعنی البته من خوب نگفتم، اصلا رؤیت نبودین خوب نگفتم، ظاهر کلام امام اینه که ارائه بوده، از رؤیت بحثی نیست. اما آیا ممکن است روحی که کارش ادراکه، کارش علمه، اصلا ذاتش ادراکه، موجودات عالیه این علمند، آیا ممکن است موجودی که ذاتش ادراکه چیزی بهش ارائه بشه و اون ادراک نکنه، مثل نقشی باشه که رو سنگ بیفته؟ بدون شک اینطور نیست، حتما وقتی ارائه بوده رویت هم از پیغمبر بوده، اما رویتی که فقط انفعال بوده. من این اشاره کردم، انفعال محض. گاهی ما چشممون رو به سمت مثلا چیزی میدوزیم و اون چیز رو میبینیم، این مقدار عمل از ما صادر میشه که چشم به سمت او بلند میکنی، بعد ادراک انفعال از اون شی یا از عکس اون شی منفعل میشه. اما مقدمات رو انجام میدیم، به سمت اون شی میریم، چشممون رو بلند میکنیم، پلک رو بر میداریم، به اون شی نظر میکنیم، بالاخره یه تصرفاتی میکنیم تا اون انفعال حاصل بشه. پیغمبر هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندادن، نه حالا با پلک چشما، من اینو دارم مثال میزنم، با قلبشون هم کاری انجام ندادن. حالا شاید بتونیم تشبیه کنیم به خودمون که گاهی همچین اتفاقی بر ما میفته. گاهی ما دنبال یه مطلب میگردیم، هی این مطلب رو نگاه میکنیم، اون مطلب رو نگاه میکنیم، هی ذخایر نفسمون رو مراجعه میکنیم، یه دفعه میبینیم یه چیزی تو ذهنمون القا شد. این که القا میشه درکش میکنیم، این انفعاله، خود این انفعال محضه، ولی مقدماتش فعل بود، مقدماتی انجام دادیم بعد به این انفعال نائل شدیم. گاهی از اوقات میبینید اصلا در یه فکر دیگه هستیم، یه دفعه یه چیزی به ذهن ما القا میشه که اصلا مقدمات رو فراهم نکرده بودیم. این انفعال محضه، انفعالیست که بدون تصرف ما آمده. حالا شاید به تصرفات نامحسوسی در باطن ما بوده، ولی به ظاهر نه، چیزی به نظر نمی‌رسه، ولی می‌بینیم که القا شد. این انفعال، انفعال محضه، سابقه تصرفی و فعلی هم نداره. یک همچین وضعی برای پیغمبر میشه گفت اتفاق افتاده. اینا تشبیه ها، اینا یه وقتی رهزن نشه یه توضیح بیشتر بدیم بدترش میکنه. پس فقط انفعال بوده، فقط ارائه بوده از جانب خدا که این نوع فعله، انفعال بوده از جانب پیغمبر که فقط انفعاله، پیغمبر تصرفی نداشته، فقط انفعال بوده، انفعال هم تصرف نیست. پس این که گفتیم این روح تصرف نمی کند منافات با رویتش نداره، چون ذاتش علمه، نمیشه چیزی رو بهش نشون داد و اون نفهمه. ممکنه هم از یه روز دیگه توجیه کنیم. این توجیه که من عرض کردم خب توجیه است که برای خودمون نظریش اتفاق میفته. ممکنه اصلا مسئله یه روز دیگه توجیه کنیم، این چنین بگیم، بگیم که پیغمبر در اون حال ولا آینش مشتمل بر این عکس شده، ولی چون التفاتش به صاحب عکس بوده اصلا این عکس براش روشن نشده. بعدن که از اون حالت خاص بیرون آمده، از اون حالت محو به حالت سهو رسیده، اون عکس رو یافته. اینا ممکنه بگی، اینا همه توجیهاته. حالا چه اتفاقی افتاده ما داریم طبق قواعدمون حرف میزنیم، هر اتفاقی افتاده ما خبر نداریم، ما داریم قاعده هامون رو میاریم توجیه کنیم ببینیم چیه. یا این پیغمبر در همون لحظه دیدند، یا اینکه بعدن مشاهده کردن، بعد که از اون حالت محو به حالت صحو آمدن مشاهده کردن. راجح اینه که ما بگیم در همون حالت دیدن، نه بعد، چون اون حالت حالت خاص بود، بعدن اون حالت از بین رفت. در اون حالت رؤیت حاصل می شد، ارائه حاصل می شد، در بعدش دیگه ارائه نبود. خب اون وقت ممکنه شما اشکال کنید که این منافات دارد با حالت فنایی که پیغمبر داشتن. اگه فانی بودن چطور تونستن یک عکس رو ببینن؟ فانی یعنی توجه به هیچی نداره جز خدا، اینو بگیم فانی. ایشون چطور به اون عکس توجه کردن؟ جواب اینه که توجه به اون عکس توجه به خداست، با حالت فنا میسازه. اصلا مگه افراد فانی میشن ذات رو توجه میکنن؟ اونا به خدا توجه میکنن نه به ذات، ذات که از دسترس همه بیرونه. پس این حالت پیغمبر با فنا ناسازگار نیست. درست مثل همون قضیه حضرت امیر که در حین نماز انگشتشون رو به فقیر میرند، که اشکال میکنن بعضی کسانی که مغرضن میگن حضرت خوب بود در اون وقت حواسشون جمع نمازشون بود، حواسشون جمع فقیر نبود. این اشکال کردند که همین منقصتیست برای حضرت که چرا حواسشون تو نماز جمع نکردن، جمع خدا نکردن، جمع فسائل کردن. جواب اینه که این کاریم که پیغمبر کردن به خاطر خدا بوده. پس بازم کاری که حضرت امیر کردن، کاری که حضرت امیر کردن به خاطر خدا بوده، پس بازم توجه از خدا قطع نشده بوده، یه نوع توجه خاصی به خدا داشتن. قبلا توجه بوده خاص، الان که این سائل آمده یه توجه دیگر. یا نظیرش رو در داستان دیگه میابیم که حضرت رسول فرمودن هر کی بتونه دو رکعت نماز با حواس جمع بخونه این شطر رو بهش میدن. هیچ اقدام نکرد جز حضرت امیر دو رکعت نماز خونه. بعد که تموم شد حضرت رسول فرمودن که این شطر به شما تعلق نمیگیره، شما در وقت نماز تو فکر بودی که این شطر رو در راه خدا چطوری صرفش کنی. جبرئیل آمد گفت این فکر فکر خدا بوده، یعنی فکر در واقع توجه به خدا بوده. حضرت امیر به شرط عمل کرده شطر رو بدید بشون، که امضا شد از بالا که این کار کاری بوده که به خاطر ما بوده و توجه به ما بوده. این نظیر از این نظیرها زیاده. حالا پیغمبرم در همون لحظه فنا توجه به خدا داشتن، منتها تا حالا یه جور توجهی، حالا یه جور دیگه. وقتی توجه به مرآت کمالی اله باشه، این همون توجه به خداست، همون فانی شدن در ذات الهه، منتها فنا در این حد که دیگه بالاترین حد فناست، هیچ موجودی دیگه نمیتونه در این حد فانی بشه. پس منافات ندارد رؤیت در همون لحظه، منافات ندارد با حالت فنا. و اون رؤیت هم عرض کردم تصرف نیست، انفعاله، هم انفعاله هم منافات با حالت فنا نداره. پس هیچ اشکالی نداره که بگیم پیغمبر در اون زمان یا در اون لحظه خدا رو دیدن، در اون حالت خدا رو دیدن، منتها چی دیدن؟ من نور عظمتهی نزاکش. و فی قولهی ما احب، من در جلسه گذشته به اون مسئله فنا که رسیدم دلم میخواست حرف بزنم، ولی یه وحشتی بر قلب من آرز شد، دیدید که چون خوندم و هیچی نگفتم، مطلب رو چون خوندم و رها کردم رفتم. از این به بعد حالا یه ذره میشه حرف زد، اونجا نمیشه رفت، من الانم دوباره نمیتونم برگردم اونجا، اونو همون چون سریع خوندم رد شدم، ولی این قسمت رو بعد نمیشه خود توضیح داد، اون قسمت رو نشد توضیح بدم. البته امروز یه اشاره هایی کردم که اونجا هم تقریبا روشن شد، ولی در همون وقتی که اون عبارت رو میخوندم توجه داشتید که من دیروز خیلی تون خوندم، یعنی اصلا توضیح ندادم. و فی قوله ما احب، ما احب یعنی به مقداری که احب، یعنی به مقداری که احب الله پیغمبر رو که بشه پیغمبر محبوب، یا به مقداری که احب و پیغمبر خدا رو که بشه پیغمبر محب. قاضی سعید حمله بر محبوبیت میکنه، میگه به مقداری که پیغمبر محبوب خدا بود، و اینم درسته. چرا؟ چون قرار شد قضیه با تصرف پیغمبر نباشه، همش دست خدا باشه. پیغمبر اگر محب بودنش مطرح باشه، خب به اندازه این که محبه میتونه جذب کنه، ولی وقتی قراره که خدا متصرف باشه، خدا به اندازه این که او رو دوست داره بهش میده، نه او به اندازه این که خدا رو دوست داره میگیره، چون گرفتنی در کار نیست، همش از جانب خداست. که تا حالا اینطور شد که قرار شد که خداوند تصرف کنه، پیغمبر هیچ تصرفی نداشته باشه. محب بودن پیغمبر اگر بخواد منشأ دریافت بشه، این یه نوع تصرفی است از جانب پیغمبر، ولی محبوب بودن پیغمبر اگه بخواد منشأ دریافت بشه، این دیگه تصرف از جانب پیغمبر نیست، تصرف از جانب خداست. خدا به اندازه‌ای که دوست داره پیغمبر رو در نفس پیغمبر تصرف میکنه، تصرف این چنینی، یعنی تصرف ارائه، تصرفی که عبارت از ارائه است. پس ما احب رو اینطور باید معنی کنیم، به مقداری که احب الله ایاه، به مقداری که خداوند پیغمبر رو دوست داره، یعنی به مقدار محبوبیت پیغمبر، نه به مقدار محبیت. هرچند عرض کردم در جلسه گذشته که محب و محبوب با هم اضافه دارن و تکافو دارن، به هر اندازه که خدا پیغمبر رو دوست داره، به همون اندازه پیغمبر خدا رو دوست داره، ولی این تکافو، این تکافت در این مورد پذیرفته نیست، اگرچه من جلسه گذشته گفتم، ولی اگر توجه داشتید در جلسه گذشته گفتیم خودمون با خدا مقایسه میکنیم، هر چقدر که ما خدا رو دوست داریم، همون قدم خدا ما رو دوست داریم. این مطلبی بود که در جلسه گذشته گفتم. خب هر چقدر پیغمبر خدا رو دوست داره، خدا هم پیغمبر دوست داره، درجه محب بودن با درجه محبوب بودن یکسانه. اما این استثناء رو من نگفتم در جلسه گذشته، حتما باید این اضافه بشه، مطلبی که الان میخوام بگم به جلسه گذشته باید اضافه بشه. اما خداوند محب ما میشه به همون اندازه که ما محب اوییم. خب توجه کنید، صفت محبت برای ما هم هست، صفت محبت برای خدا هست، غیر ممکنه این دوتا مساوی باشند، چون محبت از جانب او، محبت از جانب اوست، محبت از جانب ما، محبت از جانب ماست. یعنی صفتی رو که او دارد با صفتی که ما داریم، هر دو محبته. اما محبتی که از جانب او باشه کجا، محبتی که از جانب ما باشه کجا؟ درست مثل همونی که خودش میگه وقتی وارد نماز میشیم، خب توجه به خدا میکنیم، اونایی که خود حواسشون رو جمع میکنن توجه به خدا میکنن. خدا به همونها هم میگه که چطور میشود شما را که وقتی من به شما توجه میکنم چنان است که گویا بنده غیر از شما ندارن، یعنی این تو بتون توجه میکنی، و شما وقتی به من توجه میکنید، نه وقتی توجه نمیکنید، وقتی توجه میکنید حواستون این طرف اون طرف هم هست. یعنی توجه ما با توجه، هر دو توجه، توجه خدا توجه ما، هر دو توجه. ولی او وقتی توجه میکنه به قول خودش گویا مخلوقی جز ما نداره. ما وقتی توجه میکنیم یه ذره از توجهمون رو به اون میدیم، بقیه شو یکی هست. خب پس توجه ها فرق میکنه، محبت هم فرق میکنه. درسته هر دو محبته، ولی محبت او با محبت ما فرق میکنه. بنابراین محبتی که خدا به پیغمبر داره با محبتی که پیغمبر به خدا داره فرق میکنه. هر دو محبته، منتها اون محبت الهی است، این محبت بشری است. دیگه تفاوت روشن. معنیش همینه، ما شاء یعنی ما شاء به حس محبت. بله خدا هر چی بخواد افاضه میکنه، هر چی بخواد ارائه میده، اما خواستنش طبق محبتش هست. و فی قوله ما احب، ایما است به این که این رویت به قدر محبوبیت پیغمبر است. پس اشتداد و نقص در رویت به حسب شدت و ضعف در محبوبیت است. اگر موجودی خیلی محبوب باشد ارائه به او قویه، اگر موجودی کمتر محبوب باشه ارائه به او ضعیفه. الان شما ملاحظه میکنید اون وقتم که ما به خدا توجه میکنیم بازم ارائه است. درسته ما مقدمات رو فراهم میکنیم، ولی مقدمات ما فقط معدن، و بعد که نفس آماده میشه اعلام آمادگی میکنه خدا خودش را ارائه میده. اون تا ارائه ای که سریع رد میشه دوام پیدا نمیکنه، اونم تازه به حدی است که روح ضعیف ما رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بخواد ارائه خیلی قوی باشه این روح ضعیف ما رو ممکنه فانی کنه، همونطور که چشم ما رو نور خورشید کور میکنه، نور اله هم ممکنه نفس ما رو ضایع کنه. به اندازه تواناییمون، به اندازه محبوبیتمون ارائه میشیم. او ظرفیت وسیع داره ارائه قوی میگیره، ما ظرفیت ضیق داریم ارائه ضعیف میگیره. هر کی به اندازه محبوبیت خودش ارائه میشه، هیچ کی رویت نمیکنه. درست مقدمات فراهم میکنیم، ولی از جانب ما فقط همین موعد هاست. اعلام آمادگی که میکنیم ارائه از جانب اوست. هرچنم پس ما هم ارائه میشیم، منطقه ارائه ما با ارائه پیغمبر خیلی فرق داره. ارائه که برای پیغمبر است به اندازه محبوبیتشونه، ارائه که برای ماست به اندازه محبوبیت ماست. یا به تعبیر دیگه ارائه که برای ایشون است به اندازه قوت وجودشه که مساویس با محبوبیتش، ارائه که برای ماست به اندازه قوت وجودمونه که مساویس با محبوبیتمون. والله تعالی اعلم. حدیث بعدی میشه جلسه بعدی.